أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم بما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اونچه که به عنوان آیات توحیدی، چه توحید در خلقت، چه توحید در ربوبیت و چه توحید در الوهیت و معبود بودن لازم است، در این بخشای از سوره مبارکه نحل بیان شده. فرمود برای شما یه عبارتی است که بتوانید از جهل به علم منتقل بشوید. در بحث‌های علمی از جهالت به عقل منتقل بشوید در بخش‌های اخلاقی و از شرک به توحید منتقل بشوید از جهت جهان بینی که یک نحوه علم آمیخته با اعتقاد است. فرمود به این لکن فی الانعام لعبرتا برای که نسقی کن من ما فی بطونه من بین فرس و دم لبنن خالصا. ظاهرن باید این لبنن مقدم ذکر می شود برای اینکه این مورد سقی است، لکن فرس و دم را قبلا ذکر کرد برای اینکه در مسئله عبرت بودن اونها سهم تعیین کننده تری دارن، وگرنه نظم طبیعی این بود که بفرماید نسقی کن به ما فی بطونهی لبنا خالصا، که این لبن از بین فرس و دم در می آید. تقدیم ما حق و تأخیر برای نکته است که نکته اینجا آمده، مشابه اونچه که در پایان سوره بارکه یاسین بیان شد. در پایان سوره یاسین آیه 80 این است که الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. خب این نار مجعول است، متعلق اصلی جعل نار است. نظم سنایی اقتضا میکرد که بفرمایید الذی جعل لکم نارا، که این نار من الشجر الاخضر است، اما این من الشجر الاخضر که حقش تأخر است مقدم ذکر شد برای اینکه سهمی در عبرت دارد. از درخت تر و سبز آتش در می آید، اما جریان مرخ و عفار که کار کبریت رو می کرد، کار سنگ شخماخ رو می کرد، بیابون نشین ها و بیابون گرد ها از شاخه این دوتا درخت می گرفتن، این شاخه سبز بود و می شکستن و از درون ها جرقه در می آمد مثل کبریت. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، این بیابونگردها دامدارها هر وقت بخواستن آتش روشن کنن می رفتن کنار درخت مرخ و افار، اونجا این شاخه رو می شکستن و هم می مالیدن آتش در می آمد. جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، که باید گفته می شود جعل لکم نارا من الشجر الاخضر. خب از تقدیم ما حق و تأخیر برای نکته است که در اینجا عبارت است. همون نسقی کم به ما فی بطونهی من بین فرسن و دمن لبنا، اما منظور از این خلوص، خلوصی از همون فرس و دم است، نه اینکه هیچ آلودگی در این دم نیست، در این شیر نیست، نه میکروب‌های دیگری است که باید با جوشیدن حل بشود. این چون با قرینه همراه است یعنی خالصی از فرسودم است، از آلودگی فرس و رنگ دم محصول است، نه اینکه هیچ میکروبی درش نیست که احتیاجی به جوشیدن را نداشته باشد. سائقا لشاربی، برخی از اهل تفسیر نقل کردن که گاهی ممکن است غذایی در گلو گیر بکند، انسان با آب اون گلوگیری رو برطرف بکند. گاهی به ندرت اتفاق میفتد که خود آب گلوگیر میشود. آبی که گلوگیر شده بسیار درمانش سخت است. این رو تشبیه میکنن، میگن واعظ غیر متعظ مثل آب گلوگیره. اگر دیگران احتیاج به اتعاظ داشتن، ما به وسیله واعظ اونا رو هدایت میکردیم. اگر خود واعظ مشکلی داشته باشد با چی هدایت میشه؟ واعظ غیر متعظ رو میگن آب گلوگیر. استخوان گلوگیر و اینا خب دیگه امر طبیعی است، اما آب گلوگیر یک کار نادری است. ولی درباره شیر برخی از مفسران نقل کردن که تا حال اتفاق نیفتاده که شیر گلوگیر بشود. حالا این نه ادعاست و نه سخن اون بعضی مفسر سند تام است. سائغاً لشاربی. بعد فرمود و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسنا. یعنی همونطوری که در مسائل دام عبرت بود، در مسائل کشاورزی هم عبرت است. اونجا نسقی کم است، اینجا هم نشرب و کم هست، نطعم و کم هست. هر دو زیر مجموعه طعام جمع می شود. طعام را تو سوره مبارکه بقره گذشت که این چنین نیست فقط درباره مأکولات باشد، رو مشروبات هم میگن طعام. در همون جریان طالوت که آزمود فرمود شما الان نهری را در پیش دارید، من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فهو منی، که در باره نوشیدن طعم و طعام به کار برده شد. طعمه یعنی نوشید. من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فهو منی. بنابراین بر مشروب طعام اطلاق می شود، بر شرب هم طعم اطلاق می شود، بر اشراب اطعام اطلاق می شود. نسقی کم به معنای نطعم کم هم هست. لذا هم درباره مشروبات هست مثل شیر، هم درباره مأکولات هست مثل میوه. که فرمود به من ثمرات النخیل والاعناب، یعنی نطعم کم. این نطعم کم از همون نسقی کم برمی آید. نسقی کم مما فی بطونهی، در باره مشروبات. نطعم کم من ثمرات النخیل والاعناب، در باره مأکولات. امن ثمراته یعنی نطعم کم. و این لکم لعبرتن در اشجار، اون در انعام بود، مسائل دام بود، این در مسائل کشاورزی است. می شود گفت به این لکم فل اشجار لعبرتن، برای این که نطعم کم من ثمرات نخیله و الاعناب، میوه های خرما و میوه های انگور که شما از اونها بهره های فراوان میبرید. تتخذون منه سکرا، از این محصول خرما و انگور سکر میگیرید، سرکه میگیرید و مانند آن. و اگر هم سکر به معنی مسکر باشد، این آیه دلیل بر هلیت مسکر نیست، یا نمیشود این را بر اون زمانی حمل کرد که مسکر حلال بود. زیرا به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اسلام با چند شاخص و مؤلفه شناخته می شد. از برترین و بهترین شاخصها و مؤلفها و ممیزات اسلام توحید بود از یک سو، حرمت بت‌پرستی بود از سوی دیگر، حرمت شراب بود، حرمت زنا بود، حرمت قمار بود و مانند از سوی دیگر. مسئله حرمت شراب و زنا اصلا با اسلام شناخته شده است، اینطور نیست که بعدها پیدا شده. مسئله وجوب روزه و وجوب حج و اینها البته بعدها در مدینه آمد، اما در طلیعه ظهور اسلام مسئله حرمت بت‌پرستی، مسئله حرمت میگساری، مسئله حرمت زنا با خود اسلام. اینا برای اینکه تابع انبیای ابراهیمی بودن از گذشته این رو تحریم میکردن، همینطور یدن به ید رسید. منتها یک کتاب مدونی در حجاز نبود که به صورت یک رساله‌ای باشه، مسئله‌ای باشه، قانون اساسی باشه، ولی سینه به سینه از گذشته ها رسیده است که اینها جز خبائث است و محرم. البته یه بحث مبسوطی بین سیدر استاد رسولان و تعالی به تفسیر آلوسی هست که اون هم انشاءالله مطرح میشه، که اون بزرگوار میگوید منظور از این سکر شراب است و این آیات قبل از نزول آیات تحریم شراب آمده، ازا محضوری نداره. سیدر استاد یه نقد تام میدارد که در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه نساء، اینا قبل از این بخش از نحل آمده، در مائده، در اعراف، منتها مائده اون قسمت‌های آخر نازل شده است، تو اعراف، تو بقره، تو سوره نساء سخن از تحریم شراب است. اون مرحله عالیه که انما الخمر و المیسر و الانصاب و العظام رجس من عمل شیطان، اون مرحله آخر و تشدیدش است، نه اینکه حرمت اون وقت نازل شده باشد. تتخذون منه سکرا، سکر حالا به کدوم لغت از لغتهای حجاز به معنای سیرکه است و مانند آن. و رزقن حسنا، بعضی خواستن بگوین منظور از این سکر همون شراب است به قرینه تقابل با رزق حسن. اگر منظور از این سکر سیرکه باشد یا ماده دیگری باشد که از خرما و انگور میگیرن، خب اونم حسن است، اون دیگه غیر حسن نیست. از اینکه فرمود و رزقن حسنا، معلوم میشه این یک کار پلید است. و رزقن حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، عمده آن است که در این بخش ها یه عقل تجربی لازم است و یک عقل تجریدی. عقل تجربی برای آن است که رو آزمایش کردن، تو آزمایشگاه رفتن و مانند اون، اون نظم علمیش مشخص بشه. عقل تجربی نه ملحد است نه موحد. عقل تجربی فقط نظم را میفهمد. کاری که اون عقل تجریدی میکند این است که از نظم به ناظم پی میبرد. مثلا تو علم طب، تو علم فیزیک، تو علم شیمی اصلا نه توحید است نه الهاب، اینا فقط نظم را میفهمند. اما وقتی اینها جایگاه خودشون رو بررسی کنن که اینها از نظر ساختار علمی جزء فروع جهانبینی هن، اون فلسفه مطلق که جهانبینی است، اون ساختار را باید به این علوم تجربی بدهد، و این علوم تجربی که ساختار اصلی را از علوم تجریدی و عقلی گرفته است، در اون حوزه تلاش و کوشش خودش انجام بده. وگرنه علم طبیعی از اون جهت که علم طبیعی است نه موحد است نه ملحد. علوم تجربی برای اثبات نظم است. اومد لقومن یعقلون و مانندان و یتدبرون و یتفکرون که پشت اون آمده، از نظم پی به ناظم میبرن که آیا میشود یه نظم عمیق علمی باشد و ناظم نباشد. این پی بردن از نظم به ناظم علم فیزیک نیست، علم شیمی نیست، علم ریاضی نیست. در اون علوم تجربی کسی نه میتواند اثبات کند نه میتواند نفی کند، برای اینکه اینا اگر از جهانبینی الهی مدد و پایه‌ای نگیرن، کارشون بررسی و ارزیابی نظم داخلی است. قرآن کریم هر دو راه را فراسوی متفکران باز کرد، همراه تجربی را، همراه تجریدی را. در بحث های دامداری همین اوائل سوره مبارکه نحل بود گذشت، در همین آیاتی که این روزا خوندیم گذشت، از در مسائل کشاورزی در اوائل سوره مبارکه رعد اون چند آیه است که ما را به عقل تجربی در مسائل کشاورزی فرا می‌خواند. آیه 3 و 4 سوره مبارکه رعد این بود: و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این مربوط به تفکر تجربی است، چه درباره ارزیابی لیل و نهار، چه درباره ارزیابی کشاورزی و میوه ها و زوجین بودن و مانند. آیه 4: و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان. 1 هکتار زمین رو شما ارزیابی کنید، خاک یکی، کود یکی، زمین یکی، هوا یکی، فضا یکی، آب یکی، آفتاب یکی، باغبون یکی، شرایط هوایی یکی، اما میبینید صدها برگ متنوع، میوه های رنگارنگ، طعمه ها، گل های رنگارنگ، بوها، این همه از هم جداست. بفهمون دو فل عرضه قطع آن متجاوراتون که همه چیزش رکسان است، اما نفضل بعضها ها علا بعض فل اکل این فیزارش لایات لهم یعقلون. اون بخشش که کشاورزی است جز علم تجربی است، این بخشش که از نظم پی به لازم ببریم جزء علم تجریدی است. هر دو را ذات اقدس اله بیان کرده. در بعضی از قسمت ها فرمود بین که شما از علم تجریدی کاملا مدد بگیرید که در سوره مبارکه 8 بحث مخصوصش گذشت. آیه 75 و 76 سوره مبارکه 8 این است: فرمود ما این دو شهری که تبهکارانه مردمش زندگی میکردن، شما که از حجاز به طرف شام میرید سر راهتون است، ما این دو شهر را ویران کردیم، به زیر خاک بردیم. شما اگر میراث فرهنگی رو بشناسید، آثار باستانی رو بشناسید، به اصطلاح متوسم باشید. متوسم یعنی کسی که میراث فرهنگی میشناسه، آثار باستانی میشناسه، وسم شناس است، سن شناس است، موسوم شناس است، علامت شناس است. اگر شما متوسم باشید، این کندوکاو بکنید، میبینید که اینجا چه قومی زندگی میکردن و چجور دیر زمین رفتن. این نفیزالک لآیات للمتوسمین، که این تشویق به عقل تجربی بود که گذشت. بعد فهمد به انها لب سبیل مقیم، خیلی دور نیست این برای راهتون. انهما لب امام مبین، امام یعنی اون بزرگ راه. شما که از حجاز به شام میرید، یه راه‌های فرعی به خطوط جزئی دارد؟ نه، یه راه رسمی داره که کاروان از اون راه میره. این دو تا شهری که ما ویران کردیم بر جاده است. انهما یعنی این دو شهر لب امام مبین، کنار اون بزرگ راه. انها لب سبیل مقیم، ما کنار راه‌های کور به شما نشون ندیدیم. راه مقیم، راهی که شفاف است، روشن است، در جا خودش است، این مال عقل تجربی. از اینها که شما کمک گرفتید، اون عقل تجریدی شما زنده می شود. بعد این نفیزانه که رعایتن للمؤمنین، اینجا مفرد آورده. فرمود وقتی شما کندوکاو بکنید، آثار فرهنگی و نیاکان گذشته اینها را بخواد بررسی کنید، این فیزالک لآیات، چندین نشانه از اقوام گذشته میبینید. اما همه اینها یک نشانه است که مدبر در عالم کیست. اینجا دیگه مفرد آوردم، این فیزالک لآیات للمؤمنین، اون که اهل ایمان است و عقل تجریدی دارد و از آیه به زل آیه پی میبرد و از نظم به نازم پی میبرد، یه بهره میبرد. هم عقل تجربی را زنده کرده است، هم عقل تجریدی را زنده کرده است. مطلب دیگه این که تاریخ یک علم تجربی است. که آدم ارزیابی میکند فرون قوم، فرون نجات، فرون ملت کی آمده است، به کی رفته است. قرآن کریم گذشته از اینکه ما را به سرنوشت اقوام دعوت میکند که ما از تاریخ آشنا بشیم، میفرماید به اون زادگاهشون، به اون خواستگاهشون، به اون جایی که اینها سقوط و صعود داشتن، اونجا هم سری بزنید ببینید که چه خبر است. صرف کتاب مشکل شما را حل نمی کند. فسیر و فرعرز فنزر و کیف کان و آقابت المقذبین کذا به کذا به کذا. اینا احیای عقل تجربی است. بعد بفرماید از اینها کمک بگیرید، به اون ناظم الهی پیوندید که عقل تجربی است. در بخشای مهمتر از مسئله تاریخ و سنت، از در جهان بینی میفرماید به اینکه شما سیر و فرعرزه فنظر و کیفه بد الخلق، این چه زهره ای دارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این از هر علمی عمیق تر است. میفرماید حالا شما زمین شناسید، معدن شناسید، دریا شناسید، این مهم نیست. یه قدر جلوتر برید ببینید اولش چی بود. این که اولش چی بود کسی به سراغش نمیره، کسی جرأت این کار رو نمیکنه. بگه ما چی میدونیم چند میلیارد سال قبل چی بود؟ در سوره مبارکه عنکبوت آیه 19 و 20 این است: اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. نه تنها خلق های جزئی، یه قدر جلوتر برید ببینید اول عالم چی بود. یه همچه علمی است، یه همچه اعتمادی است. احیای عقل تجربی در بسیاری از آیات قرآن کریم هست، منتها باید مؤید به عقل تجریدی بشود، یعنی از نظم به ناظم و عبور کردن از آیه به ذیل آیه مانندم. کیف بدء الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. خدا رحمت کنه سید الاستاد رو. میفرمود این حرفاشون تو تفسیر نیست. میفرمود یه عده ای از اهل معرفت وقتی به این آیه رسیدن قوقا میکنن. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون نه الیه ترجعون. بود این یعنی چی؟ این انقلاب الالله یعنی چی؟ این قابل تفسیر نیست، قابل بیان کردن نیست، مگر اینکه انسان اینا رو متشابه بکنه، بعد محکمات ارجاع بده، بعد سرهم بندی بکنه، یعنی معادیتون به طرف خداست. بعد آیه رو میخواد بگه یا چیز دیگه میخواد بگه، و این حرفا اصلا تو تفسیرشون نیست. و الیه تغلبون نه الیه تحشرون نه الیه ترجعون. وقتی انسان دلیل عقلی پیدا کرد بر استحاله یک چیزی، اومد البته آیه رو تفسیر میکنه. خب این دو منظر است. مطلب دیگه این که سر ارجاع به عقل تجربی و تجریدی برای این است که هر مرکبی که ساختار علمی و طبیعی و نظم منطقی داره، این یه قواعدی داره، پایه رو میگن قاعده دیگه، چون نشسته است. اون پایه نشسته است و همه ستونها و دیوارها و سقف ایستادن روی این پایه نشسته که قاعده. این که زیر دیوار، زیر زمین نشسته است، همه این ایستادها روی او ایستادن. هر مرکب طبیعی و منطقی یه همچیزی داره. جهان همین طور است، قرآن همین طور است، انسان همین طور است، بخش طبیعی همین طور است، جامعه هم همین طور است. در تمام این امور خمسه مسئله تفسیر بعض به بعض مطرح است. کل جهان را انسان باید از منظر الهی تفسیر بکنه، کل جهان را، چه اینکه کل قرآن را از منظر اون آیات محکمه باید تفسیر بکنن که بشه تفسیر قرآن به قرآن. بخش طبیعت محدوده جهان را هم باید بر اساس اون قانون اساسی حاکم بر عناصر اولی تفسیر بکنن. انسان را هم به شرح زن، انسان را هم باید با انسان تفسیر بکنن، برای اینکه انسان که مرکب از اجزای یکسان نیست که یه فطرتی دارد که اصل و ریشه است و سایر امور بر اساس اون فطرت ساخته شدن. ببینید تو بیانات نورانی هسته امیر سلام الله تو نهج البلاغه، این گذشته از این که فرما دروغ گفتن حرام است، جهنم دارد، عذاب الهی دارد، اینا تو نهج البلاغه هست. اما وقتی که بخواد انسان را با انسان تفسیر کند که اگر یه وقتی خواستن مواد حقوق جهانی بشر بنویسن باید رو این اصول بنویسن، می‌فرماید قدر الرجل علی قدر همته، صدق الرجل علی قدر مروءته. مردانگی جز محکمات انسان است، از چه مسلمان باشی چه کافر باید راست بگه. چرا؟ برای اینکه دروغ با مردانگی او سازگار نیست. نه اینکه اگه دروغ گفتی زندان میری یا جهنم میری، این تنبیه خارج مطلب دیگه است. این مردانگی در ساختار آفرینش هر کسی است. همون صدق الرجل علی قدر مروءته و شجاعته علی قدر انفته. این که میگه به دماغش برخورد، به دماغش برخورد، یه جاش حق بدن به دماغش بر میخوره. چیزی که متعنف است، صاحب انف است، بینی دارد، خب اگه یه بوی بدی به مشامش برسه بونش جمع بکن دیگه، موضع میگیره. اگر کسی بخواد به کشورش حمله بکنه به بینیش بر میخوره، بوی بد ظلم را بشنود این متعنف میشود. همون شجاعت هر ملتی به مقدار تعنف اونهاست. خب این متعنف بودن، این اختصاصی به مسلمان ها و کفار ندارد. که مرحوم بو علی تو همون اواخر اشارات میگد حمایت از حوزه استحفاظی، اینها جزء انسانیت انسان نیست، اینها جزء مراحل میانی انسان است. این که در قرآن کریم آمده اگر کسی این اوصاف نداشته باشه کمتر از حیوان است، برای تو حیوانات هم اینا هست. فرمود به این که شما میبینید یه مرغ خانگی قبل از این که مادر بشه همین که اعضای خانواده رو میبینه فاصله میگیره، اما وقتی چند تا تخم مرغ زیر پرش گذاشتند و جوجه شد و اون مادر شد و این جوجه ها در حوزه استحفاظی او قرار گرفتن، دیگه رو نمیشه نزدیک این مرغ رفت. این حمایت میکند، پرخاش میکند، حمله میکند. این همون مرغ فرار کننده دیروز بود دیگر، الان که مسئول شد حوزه استحفاظی رو باید حفظ بکند، حمله میکند. اگر کسی از حوزه استحفاظی خودش دفاع نکند از حیوان هم تسکر است. این تفسیر انسان به انسان است. اون بیان نورانی حضرت هم که در روایت دیگر فرمود ما زنا غیورون قطو، اونم از همین قبیل است. فرمود هیچ آدم غیرتمندی به ناموس دیگری نگاه نمی کنه. خب بالاخره غیرت یعنی چی؟ یعنی غیر جدایی، یعنی کسی وارد حریم غیر نشه و اجازه هم نده غیر وارد حریم او بشه. این معنی غیرت. این رو خدا به هر کسی داد، این چنین نیست که نداده باشه. این تفسیر انسان به انسان است. اون چهار قسم روشن است. این تفسیر جهان به توحید، از منظر توحید. تفسیر قرآن بر اساس محکمات. تفسیر طبیعت رو اصول ساختگیش. تفسیر کل انسان، هر مرکبی هم بعض و بعض انسان هم مشخص. میمونه تفسیر جامعه. جامعه بنابر اینکه یک وجود اعتباری داشته باشد یا طبق بعضی از منظری گوشی از وجود حقیقی داشته باشد، این جامعه هم مثل قرآن است. در قرآن ما یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی. متشابهاتی اون قرآن را با محکماتش تفسیر میکنن که میشه تفسیر بعض به بعض. جامعه هم همینطور است. البته یه وقت هست که یه افرادی در یه جا زندگی میکنن که رهبری درش نیست، دین درش نیست، مذهب درش نیست، قانون درش نیست، اون بحثش جدا دیگه، جامعه نیست، امت نیست. اما حالا در امت اسلامی، جامعه اسلامی که بعد از جریان قدیر یه ولایتی و امامتی مشخص شده است، ائمه علیهم السلام فرمودن بین که این جامعه یه محکماتی دارد، یه متشابهاتی. متشابهات را با محکمات جامعه باید حل کرد و ما اهل بیت اسمت و تهارت محکمات جامعه ایم و فلان و فلان جز متشابهات جامعه هم. اینا رو با کار ما، با سنت ما، با سیره ما باید تفسیر بکنیم. نه اینکه انتظار داشته باشید محکمات را بر اساس اون متشابهات تفسیر بکنید. این از غرر روایات ماست، از بیان نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همون جلد اول کافی کتاب الحجه بابی است که به عنوان باب فیه نکتون و نطفون من تنزیل فی الولایه، در اون باب حدیث 14 این است که عبدالرحمن بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یعنی چی؟ وجود بارک است امام صادق فرمود به که امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه این وجود محکمات جامعه هستند و اخر و متشابهات فلان و فلان اونا وجود متشابهات هستند، اونا را با ما تفسیر کنید. نه تنها تفسیر انسان به انسان است، تفسیر جامعه به جامعه است، تفسیر امت به امام است. یعنی که پراکنده نیستن، که یه واحدی هستن. یه وقت از انسان میگوید چیزی که واحد نیست وجود ندارد، این سخن درست است، اما اون وحدتی که مسابقه با وجود است باید باشد، نه وحدتی که مقابل کثرت است. وجود مسابقه وحدت است، این یه مطلب که جز مسائل اصلی فلسفه است. بعد همین وجودی که مسابقه با وحدت است تقسیم می شود بین الموجود اما واحد و اما کثیر. این وحدت مقابل کثرت است و هر دو زیر مجموعه الموجودن که الموجود مسابق الواحد است. یه سلسله امور کثیرن که با وحدت هماهنگن. جامعه روی مبنا که وجود دارد محکماتی دارد که ائمه، متشابهاتی دارد که مخالفان اونها هستند. جامعه را هم باید بعضهم به بعض تفسیر کرد، چون که طبیعت اینطور است، کل نظام اینطور است، انسان اینطور است، قرآن هم همینطور است. خب درباره قرآن البته سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه موفق بود، درباره جهان غالب فلاسفه موفق بودند، اما مسئله تفسیر انسان به انسان یه مطلبی نیست که مثلا رونق داشته باشه. تو طبیعت هم کم و بیش موفق بودند، تو جامعه هم خیلی رونق نداشت مسئله جامعه شناسی، تفسیر جامعه. اگه این روایات عرضه بشه که حضرت فرمود متشابهات را باید بالاخره محکمات معنا کرد، ائمه علیهم السلام محکماتن، سیره اونها، سنت اونها، اقوال اونها، اعمال اونها، عقاید اونها، اخلاق اونها، این معیار تفسیر دیگران است. ما اگر در بعضی از زیارت ها به اینها عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، از همین قبیل دیگه، این اعمال دیگری رو و دیگران رو باید با اعمال اینها بسنجیم. این 5-6 قسم بر اساس همون مبنای کلی است که اگر یه واحد منسجه ما داشته باشیم، بعضی ها اصل باشن، بعضی ها فرع، بعضی ها پایه باشن، بعضی ستون و سقف و دیوار، اون فرع رو باید به اصل تفسیر کرد، اون سقف و ستون و دیوار رو باید به اون پایه معنا کرد. قرآن هم همین کار رو میکند. فتحصله که یه بخشی مربوط به علوم تجربی است، بخشی هم مربوط به علوم تجریدی و هرگز رها نکرده اون چی که باعث می شود اون علوم تجربی اسلامی بشود، این است که این علوم تجربی سایه افکن اونهاست. وقتی سایه افکن شد و همین علوم سبقه اسلامی پیدا می کند. اما این که احیانا گفته می شود حکم عقل حکم ارشادی است، حکم ارشادی نه یعنی حکم مولوی نیست، این تابع مرشد الهی هست. گاهی دلیل نقلی ارشاد است، گاهی دلیل عقلی ارشاد است. این عطی الله که در قرآن کریم آمده است دلیل نقلی است، این ارشاد است به حکم عقل. عقل میگوید اطاعت مولا واجب است. وقتی مولا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، عقل و اطاعت او واجب است. این عطی او ارشاد به همین است. اگر یه حکم ارشادی شد معناش این نیست که ثواب عقاب ندارد، معناش که تابع مرشد الهی هست. اگه مرشد الهی امر لزومی بود عقاب دارد، منطقه عقاب مال همون قبلی است. اگه امر استحبابی بود عقاب ندارد. و چون علم و علمی هر دو حجتن، اگر ما در بحث های معماری، کشاورزی، دامداری، پزشکی، داروسازی به علم یا علمی رسیدیم میشه حجت شرعی. اینی که گفته شد الطبیب حاذقون ضامن و رکان حاذقا، این اصل کلی است و این امضای بنای عقلام هست. حالا اگر چون که این در روایات به هم نبود، حبیبی که عالمن آمدن خسارت بزند ضامن نیست. قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین. این الطبیب و ضامن و رکان حاذقا، این امضای همون بنای عقلا است. بنای عقلا هم بر این است که اگر طبیبی عالمانه بیراه رفته، او رو مؤاخذه میکنن. این معنیش علم حجت است، چون علم یعنی قطع، علمی یعنی طمأنینه. این چه از عقل تجربی به دست بیاید، چه از عقل تجریدی، حجت الله است. بنابراین هم قرآن کریم ما را به عقل تجربی فراخونده است مثل تجریدی، و هم این کار او را حجت کرده است. حالا تتمه این بحث که مربوط به ثمرات نخیل است، انشاءالله فردا. والحمدلله.